کتاب ایموشن کد اثر بردلی نلسون، مترجم فرهاد فروغمند، فایل 27، رفع اشکال. فردی که مورد آزمایش قرار می‌گیرد به ناگهان و مرتبطاً ضعیف نشان می‌دهد. ذهن ما به خوبی از ریشه همه چیز باخبر است و شما معمولاً می‌توانید بدون اینکه به آن استراحتی بدهید احساسات گیر افتاده را یکی پس از دیگری برطرف نمایید. ولی هر از چند گاهی مغز به خاطر اینکه باید انبوهی از اطلاعات به هم پیوسته و ارتباطات و بازخوردها را از نو پردازش نماید، گیج می شود. نتیجه این می شود که پدیده‌ای که آن را بار زیادی می نامم بروز می کند و هر کاری که بکنید عضلات فرد در آزمایش ضعیف نشان می دهند. این شرایط موقتی است و معمولاً کمتر از 30 ثانیه طول می کشد. در موارد بسیار نادر که معمولاً به احساسات گیر افتاده شدید مربوط می شوند، دیدم که بیماران ساعتها و یا حتی یک روز کامل در این حالت گیجی باقی می مانند. ولی اغلب اگر حدود یک دقیقه به فرد فرصت دهید، مغزش عملیات پردازش را به پایان می رساند و پس از آن او مجدداً قابل آزمایش می گردد. اگر به توضیحات بیشتری نیاز دارید، می توانید ماجرای زیر را تصور نمایید. فرض کنید که نیمه شب در خودرو نشسته اید. چراغ‌های آن روشن است. موتور خاموش است و روشن نمی گردد. سویچ را بارها و بارها می چرخانید. متوجه می شوید که با به راه افتادن موتور چراغ‌های خود رو کم نور می شود. بدن ما هم به هنگام دریافت اطلاعات وضعیت مشابهی دارد. در حالی که ذهن به شدت در حال کار است و کاری را که کرده اید پردازش می نماید، مقداری انرژی که در دسترس عضلات قرار می گیرد کاهش می یابد. عضلات طرف مقابل در هر شرایطی قوی نشان می دهند. اگر سعی دارید بر روی کسی که عضلاتش را در هر حالتی قوی نشان می دهد کار کنید، فرض را بر این بگذارید که او در حال حاضر قابل آزمایش نیست. به تجربه دریافتم که از هر 50 تن یکی موقتاً غیر قابل آزمایش می گردد. یعنی هر قدر هم که آنچه که می گویید ناسازگار یا غیر واقعی باشد، باز هم عضلاتش قوی می مانند. این مشکل نه جدی و نه دائمی است. کمبود آب بدن مستقیماً بر قدرت و هدایت الکتریکی عضلات اثر می‌گذارد. از طرف مقابل بخواهید که یک لیوان آب بنوشد و سپس دوباره سعی کنید. گاهی اوقات مشکل فقط با همین کار حل می‌گردد. به همین ترتیب خودتان هم می‌توانید قدری آب بنوشید. اگر دچار کمبود آب باشید، نتیجه آزمایشی که می‌کنید تحت تأثیر آن واقع می‌شود. اگر مهره‌های گردن این افراد جابجا شده اند، باید بدانید که استخوان‌هایی که در جای خود نیستند می‌توانند در سیستم عصبی اختلال ایجاد نمایند. مانع ارتباط اعصاب و رسیدن پیام‌ها به عضلات شوند. در این موارد افراد باید به منظور تنظیم مهره‌ها به سراغ متخصص کایروپراکتیک بروند و پس از آن قابل آزمایش خواهند گردید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر از مهارت کافی برخوردار باشید، همواره می توانید از طریق آزمایش بر روی خودتان فردی را که غیر قابل آزمایش است مورد آزمون قرار دهید. همچنین می توانید این مشکل را با استفاده از آزمون‌های نیابتی نیز حل نمایید. در این باره در فصل 8 به تفصیل توضیح داده خواهد شد. در اینجا فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌گردد که آزمون‌های نیابتی این امکان را به شما می‌دهند که با بهره‌گیری از ذهن ناخودآگاه فرد مورد آزمایش، در واقع شخص ثالثی را آزمایش نمایید و به جواب دلخواه برسید. اگر کسی مصمم است که مورد آزمایش قدرت عضل واقع نگردد، معمولاً می تواند در این کار موفق شود. این بدین معنی است که او آمدانه نمی خواهد همکاری نماید و قصد ندارد که آزمایش نتیجه‌ای بدهد. این افراد مشکلات خود را دارند. چنین مواردی داوطلب‌های خوبی برای استفاده از ایموشن کد به حساب نمی آیند. گهگاه به افرادی برمی خورم که به این نتیجه رسیدن که آزمایش قدرت عضله بیفایده است. لابد می دانید که بعد چه اتفاقی می افتد. آزمایش روی آنان جواب نمی دهند. خودشان کاری می کنند که همین طور شود. همانطور که متوجه شده اید، این آزمایش ها ربطی به مقدار نیروی اعمال شده ندارند. مواردی را دیده ام که عضله فرد به حدی ضعیف شده است که به معنای واقعی کلمه حتی نمی توانسته است در برابر کمترین فشاری که به آن وارد می آید مقاومت نماید. ولی معمولاً چنین نمی شود. اغلب تغییر جزئی و قابل تشخیصی در قدرت عضله به وقوع می‌پیوندد و تفاوت حاصل در حقیقت همان شلی و سفتی عضله است. آزمایش قدرت عضله بر روی اکثر افراد و در اغلب مواقع کارایی دارد، ولی عوامل دیگری هم ممکن است در کار دخالت کنند. گاهی اوقات دلیل عدم کارایی آن این است که فرد به هر دلیلی احساس راحتی نمی نماید. شاید هم فکر می کند که این کار بیهوده است. این امکان هم وجود دارد که خود را در موضوع تدافعی بداند و از این بترسد که چیزی درباره او فاش شود. مثلا دریافتم که گاهی اوقات افراد در برابر جمع غیر قابل آزمایش می شوند، ولی اگر در مقابل دیگران قرار نگرفته باشند به خوبی قابل آزمایش خواهند بود. همیشه اول اجازه بگیرید. همیشه قبل از اینکه کارتان را شروع کنید به افراد بگویید که قصد چه کاری را دارید. اگر می‌خواهید دست آنان را به سوی پایین فشار دهید، پیش از انجام کار مراحل آن را برایش توضیح دهید و از آنان کسب اجازه نمایید. هرچند که می‌توانید بدون اینکه افراد بدانند از طریق آزمایش بر روی خودتان در واقع آنان را مورد آزمون قرار دهید، ولی این کار درستی نیست. کسب اجازه از فردی که می خواهید او را مورد آزمایش قرار دهید بسیار مهم است. احترام گذاشتن به خواست دیگران اهمیت خاصی دارد. آزمایش افراد بدون کسب اجازه از آنان یا برخلاف میلشان در واقع تجاوز به حریم شخصی آنهاست و کاملا نادرست می باشد. کاری غیر اخلاقی است و نباید آن را انجام دهید. هرگز بدون کسب اجازه از والدین یا قیم کودکان آنان را مورد آزمایش قرار ندهید و بر روی آنان کار نکنید. هدف از آزمایش قدرت عضله برنده شدن در بخت آزمایی نیست. آزمایش قدرت عضله عطیه‌ای الهی است و این امکان را به ما می‌دهد که به یکدیگر کمک نماییم. قرار نیست که از آن برای کشف اعداد برنده در بخت آزمایی یا پذیرش فلان شغل و امثالهم استفاده گردد. البته به تجربه هم دریافتم که اگر برای چیزی غیر از مسائل مربوط به سلامتی از آن استفاده کنید به نتیجه‌ای نمی رسید. می توانید درباره زمان حال از آن بهره گیرید، ولی سعی نکنید که از طریق آن آینده را ببینید. هدف از آزمایش قدرت عضله این نیست و در بهترین حالت به نتایج غیر قابل اعتمادی خواهید رسید. چنین آزمایشی برای زمان حال می باشد و به آنچه که در حال وقوع است و همچنین احساسات گیر افتاده در زمانهای گذشته مربوط می گردد. از آزمایش قدرت عضله برای تصمیم گیری های اساسی استفاده نکنید. در این مورد باید به من اعتماد نمایید. به تجربه دریافتم که این آزمایش عطیه‌ای الهی می باشد و برای منظور خاصی به ما داده شده است. ولی آن منظور خاص، محدودیت هایی هم دارد، هرچند که می توانید برای هر تصمیمی که می خواهید بگیرید از آن استفاده کنید، ولی به نظر من فقط به نتایج بیمارگونه خواهید رسید. از آزمایش قدرت عضله برای کشف احساسات گیر افتاده و یاری خودتان و دیگران و در راه دستیابی به سلامتی و حفظ آن بهره گیرید و به همین اندازه بسنده کنید. اجازه دهید که شما را هدایت نمایند. نباید آنقدر مغرور باشید که حتی از خدا هم یاری نخواهید. او تمامی جوابهایی را که به دنبال آن هستید می داند و می خواهد که به شما کمک کند. ولی باید از او بخواهید. یاد نقاشی مشهوری از مسیح علیه السلام می افتم که در برابر دربی ایستاده است و بر آن می زند. نکته جالب این است که دستگیره‌ای در سمت بیرونی درب وجود ندارد. او در را باز نمی کند. شما هستید که باید این کار را بنمایید. باور کنید که هر دفعه که می خواهم کسی را مورد آزمایش قرار دهم، در دل دعا می کنم و از خدا می خواهم که مرا یاری نماید. هر دفعه همین کار را می کنم و او هم مرا کمک می نماید. امتحان کنید. حوصله داشته باشید. برخی افراد خیلی زود به این مهارت‌ها دست می یابند و برای عده‌ای هم مدتی طول می کشد. به شما قول می دهم که اگر پشت کار داشته باشید برایتان آسان خواهد شد و در راه شفا به دنیای جدیدی پای خواهید نهاد. اولین باری که کسی به چشمانتان بنگرد و به چشمهای اشکبار به خاطر آنچه که انجام داده اید از شما تشکر نماید، منظور مرا درک خواهید کرد. هیچ چیزی بیش از احساس کمک به دیگران اعتیادآور نیست. واقعا هم عالی است. هرچند که هر دفعه پیش نمی آید، ولی اگر قلباً بخواهید که به تعداد هرچه بیشتری از انسانها کمک کنید، اتفاق خواهد افتاد. شرایط کنونی را مشخص نمایید. از اونجایی که مردم خیلی با هم فرق دارند، باید شرایط کنونی هر فرد را مشخص کنید تا بتوانید وضعیت او را در ادامه بسنجید. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که افراد یک جمله ای را که می دانند راست است و جمله دیگری را که می دانند دروغ است بگویند. مثلا می توانند اسم خود یا کس دیگری را بر زبان آورند یا اینکه عبارت مثبتی نظیر بله یا عشق و در ادامه هم یک عبارت منفی همچون نه یا تنفر را بگویند.